فرمودن عمر تکنولوژی چیه، ظرفیت تولید این واحد صنعتی که داره فعالیت میکنه، ارتباطش عرض خدمت شما با بخش آب چیه، تجهیزات تامین آب و بخار این واحد صنعتی چیه، میزان استفاده یعنی از این آبی که تو این واحد صنعتی تزریق میشه، بازچرخانی این چند درصدش قابل بازیافت هستش، میزان رنج و نرخ اتوماسیون صنعتی که تو این به کار رفته، تکنولوژیک به کار رفته به خدمت شما که چی هستش، راهبری و مهارت راهبری و تجهیزات و نیروی متخصصی که اونجا داره کار میکنه، و از همه مهمتر این که در مباحثی که دوستان اشاره فرمودن، باور مدیران ما به این که ما واقعا از این آبی که در اختیار داریم بتونیم مدیریت کنیم، حتی اکثر استفاده رو بکنیم، یعنی بدنه مدیریت این واحد صنعتی به این جدی برسه که به هر حال آب باید استفاده بهینه ازش بکنه. فرض به خدمت شما که نکته بعدی منطقه استقرار واحد صنعتیه و عوامل فرهنگی و اقلیمی که به صورت اون منطقه حاکم هستش، اینا بر عوامل مؤثری هستش در یه واحد صنعتی هست به خدمت شما که در زمین مصرف آب ایفای نقش میکنه. خب اما اینکه ما در بخش صنعت و بویژه شهرک‌های صنعتی چه اقداماتی رو انجام دادیم، ببین آقای مهندس، ما عرض به خدمت شما که راهکارهای تامین آب در کشور برای بخش صنعت یا میتونه منابع آب زیرزمینی باشه یا آبای سطحی باشه یا عرض به خدمت شما پساب باشه یا بازچرخانی باشه یا نمکزدایی باشه، اخیرا هم عرض به خدمت شما بحثی در بدن وزارت نیرو شکل گرفته که خانم دکتر هم اشاره فرمودن تحت عنوان بازار آب. ما کل عرض به خدمت شما که حرفمون اینه که ببین اینقدر نمیخوام مثلا بگم که نه بخش صنعت مثلا سهمش خیلی ناچیزه، من اصلا دنبال این واژه نیستم، ولی میخوام بگم که به هر حال ما در از سند سازگاری با کمابی که 2 سال تمام با وزارت نیرو روش کار کرد، ما هم عضو بودیم، داشتیم سند تنظیم میکردیم، در 31 شرکت استانی ما برای 14 استان یا صرف جویی رو در افق 1399 تا 1405 یا هیچ میزان صرف جویی برای بخش سند دیده نشد یا صفره. این در 14 استان اصلا برنامه اینقدر سهم ما اهم سند نسبت به سایر بخش‌ها اینقدر پایینه که اصلا برنامه‌ای براش تدوین نشد، یعنی از نشده. همین امروز هم که اومدم خدمت شما، جلسه سازگاری با کمابی بود که داشتن این برنامه سند سازگاری رو دارن اجرا میکنن، عملکرد استان‌ها رو دارن میبینن دیدا. ما به هر حال ببین در مجموع این افق 1405 بنا شد که ما بخش سند 265 میلیون متر مکعب صرفه‌جویی کنیم، در مقابل از خدمت شما که آید اشاره فرمودن کمی الان 11 میلیارد متر مکعب کسریه عرض به خدمت شما که آب در کشور، این حساب برداشت و ایناست، 265 میلیون متر مکعب در مقابل اون اصلا عددی نیستش. ضمن ما ببین یکی از راهکارهایی هم که ما پیشنهاد دادیم که کمک کنن به بخش صنعت که ما در واقع کمک کنیم به ایجاد اشتغال و معیشت مردم، میگیم آقا از محل طرح تعادل بخشی 10% زیاد هم نه 10% صرفه‌جویی رو اختصاص بدن به بخش صنعت، در هر نقطه از کشورم اختصاص میدن ایرادی نداره، به ما اختصاص بدن که ما بتونیم عرض به خدمت شما که اشتغال ایجاد کنیم، واحد صنعتی به ماندگاری جمعیت کمک کنیم. در غیر این صورت مطمئن باشید، من روی جمله خیلی تاکید میکنم، اگر ما نتونیم مدیریت کنیم منابع آبی که در اختیار داریم استفاده درست ازش نکنیم، منجر به جابجایی جمعیت میشه، به بحرانهای کشور یا بحران دیگه هم اضافه میشه. ما به هر حال در داخل شهرک‌های صنعتی عرض کردم که اون آبی که تزریق شده ما حد اکثر استفاده را میکنیم، به ازای هر لیتر آبی هم که تزریق شده 58 نفر ما شغل ایجاد کردیم، روزانه 175 هزار متر مکعب ما ظرفیت سازی کردیم، داریم تصفیه خونه عرض بخیر اجرا کردیم، داریم آب و بازچرخانی.
بسیار ممنونم از شما جناب دکتر محمدزاده. آقای دکتر فهمی و آقای مهندس فدایی فر، طرحی اجرا شد ولی برای همین بحث مدیریت آب، ولی طرحی موفقی نبود. راجع به اینها خیلی کوتاه صحبت بکنیم، فکر می‌کنم خیلی زمان هم نداریم و شاید این مش پایینی ما باشه. مثل طرح آبیاری تحت فشار که در حوزه زایندرود انجام شد، خیلی طرح موفقی نبود. کشت گلخانه‌ای که حالا ما توی استان‌های مختلف پیاده‌سازی کردیم، باز هم فکر می‌کنم در اصفهان بیشتر تمرکز شد. اینها طرح‌های موفقی نبود و نتیجه نداد. چراییش رو دوست داریم از زبان شما دو بزرگوار شنونده باشیم، زمان اونم خیلی کمه.
ببینید در بحث صرفه‌جویی در بخش کشاورزی واقعا حیاتیه، یعنی شما 10% صرفه‌جویی در بخش کشاورزی بکنید، درست مثل این که 48 سد مثل کرج رو ساختید، همچو آبی برای ما ایجاد میکنه. ما کشور صنعتی نیستیم، این کشاورزی معیشتی نیمه معیشتی البته، صنعتی نیست، اقتصادی نیست و اون کشاورزایی که ما داریم واقعا نسل جوانشون اکثرا حاشیه نشین شدن، به شهرها، به روستاها رو ترک کردن. بنابراین اصل اینه، این طرحهایی که گفته میشه تکنولوژی تحت فشار و نمیدونم چیزای گلخانه‌ای برای جایی مناسبه که اون نیروی انسانی هم دانشش رو داشته باشه هم توانش رو داشته باشه. لذا شما باید یک فکر اساسی دیگه بکنی. اینا شکست میخورن، طرحهایی بودن که مرده متولد شدن. شما باید این کشور که میگم دکترین توسعه نداره، باید بفهمید که ما در توسعه روستاهامون دکترینمون چیه. کشاورزی ما، یعنی ما دامی که توسعه روستایی رو مشخص نکنیم که مبتنی بر چیست، آیا گردشگری و صنایع کوچک و نمیدونم بومگردی و خیلی چیزای دیگه میتونه با یا همین
واقعا حضرت علی مصطفی که نگاه و رویکردمون باید تغییر بکنه تا این طرح ها بتونه
موفق بشه.
یه بحث نکته خیلی مهمی رو شما تو صحبتاتون دارید میگید و اون اینه که وزارت جهاد کشاورزی میتونه با کنترل و مدیریت صحیح خودش در واقع کمک بکنه به مدیریت آب در بخش کشاورزی 10%. اگر ما این رو بتونیم کنترل بکنیم، عملا همون صحبت خانم دکتر نعمتپور و آقای دکتر محمدزاده میشه که ما عملا تونستیم بخش صنعت و آب شرب مصرفی خودمون رو در واقع باز دوباره به دست بیاریم از توی بخش کشاورزی. آقای مهندس فدایی، عذرخواهی میکنم چون زمانمون کوتاه است. آقای مهندس فدایی، شما هم در مورد این طرح‌ها بفرمایید. آبیای تحت فشار و کش گلخانه‌ای در
من ضمن اینکه فرمایشات رو بله آقای دکتر تایید میکنم، ببینید واقعیتی که آقای دکتر فرمودن همینه دیگه. ما کشاورزیمون، من فقط به یه موردش، اون راندمانش پایینه، نمیدونم الگوش نامناسبه، یه سال یه محصولی رو داریم یا محصولی رو نداریم،
اینا کنار.
بله حالا عرض میکنم، بله ببینید ما حدود 30% از محصولات کشاورزیمون به دلیل فقدان صنایع تبدیلی، یعنی ما اگه ببینید صنایع تبدیلی رو هم به کشاورزی اضافه بکنیم حداقل 30% نجات پیدا میکنه. ولی شما فرمودین که خیلی مثال خیلی خوبی زدیم، ما حدود 100,000 هکتار آبیاری تحت فشار ایجاد کردیم توی استان اصفهان، حالا یه بخش کوچیکش هم در چهارمال بختیاری بود، ولی به نتیجه نرسیدیم. چرا؟ چون آب مازادی که از این قضیه صرف جویی شد دوباره مصرف کشاورزی پیدا کرد و این نشون از این داره که ما حکمرانیمون غلطه، حکمرانی آبمون معیوب هست. ببینید ما میدونید که سه زل داره حکمرانی مناسب: اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. ما در این 40 سال فقط به اقتصادی قضیه نگاه کردیم و به ابعاد و جنبه‌های سیاسی و اجتماعیش کمتر توجه کردیم. ما حتما باید به سمت بهبود الگوی حکمرانی پیش بریم که این معضلات به مرور کمتر بشه.
بسیار ممنونم آقای دکتر محمد زاده، بفهمن بعد آقای دکتر.
ببین همینطور که اشاره شد، ما اگر قراره که در کشاورزی در راستای صرفه‌جویی در آب حرفی برای گفتن داشته باشیم، تنها راهش به نظر من ارتقای نرخ رشد تکنولوژی تو این صنعت کشاورزی و کشاورزی بدون مکانیزه. عرض به خدمت شما که امروزه با این منابع آبی که داره مصرف میکنه جواب نمیده. ما حتما باید بریم به سمت کشاورزی مکانیزه از دانش و تکنولوژی استفاده کنیم و صنایع تبدیلی تکمیلی که اشاره فرمودن، اون زنجیره محصولات کشاورزی رو کامل کنیم.
بله ممنون از شما جناب دکتر فهمی، بفرمایید. خیلی کوتاه.
نکته خیلی مهمه چون میخوام این روش تاکید بشه. ما انتخاب نداریم، ناگزیریم که آب مصرفی کشور رو به میزان 60% منابع تجدیدپذیر کشور کاهش بدیم. این نه یک انتخابه، بلکه گفتم یک ضرورته. بنابراین تمام دستگاه ها، تمام مسئولین کشور به عنوان یک اصل بپذیرن نمیشود این کشور را اداره کرد بدون رسیدن به این رقمی که گفتم.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر هدایت فهمی، رئیس مرکز تحقیقات پژوهش آب گستر تحت نظارت وزارت علوم و معاون سابق دفتر کلان برنامه‌ریزی آب و آفای وزارت نیرو. تشکر میکنم از شما جناب آقای مهندس مصطفی فدایی فرد، رئیس کمیته ارزیابی سیلاب از کمیته ملی سدهای بزرگ ایران و مدیر سابق طرح جامع آب ایران. ممنونیم از شما خانم دکتر کتیون نعمت‌پور، مدیر کل بهداشت ایمنی و محیط زیست و انرژی وزارت صنعت معدن و تجارت که با ما همراه بودید. بسیار ممنونیم از شما جناب آقای دکتر فتحعلی محمدزاده، معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران. تشکر می‌کنم از همراهی و مشارکت خبرگزاری تسنیم در اجرای این برنامه. و همونطور که میدونید از طریق پیج اینستاگرام این خبر گزیده تصمیم هم در خدمت شما بودیم. انشاءالله فردا هم با گفتگوی اقتصادی دیگری در خدمت شما شنوندگان محترم خواهیم بود. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. گفتگوی اقتصادی رو شنیدید، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو،
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
مثل زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقتیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتیش با ما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودید توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم روی کنه برنامه.
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه شب خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش
کلاهبرداری جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچکس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گروه شماره دو زنگ رو زودتر به صدا در آورد.
تو قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم.
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
پنج ثانیه؟ بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 2786-1035 پل های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. پخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید تا ساعت 22 در خدمتتون خواهیم بود با برنامه‌هایی که خدمتتون عرض خواهم کرد. تا دقایقی دیگر میان برنامه روایت رنگ‌ها تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. شگرد‌های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی، شگرد آبشار داغ عنوان این میان برنامه است. در ادامه برنامه‌های امروز ساعت 16 امواج شبهه به صورت زنده تقدیم به شما میشه. بررسی ترویج رسانه‌ای مسیحیت تبشیری در ماهواره‌ها و رسانه‌های مجازی برای مخاطب ایرانی. و اما در ساعت 17:06 به استقبال اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان مغرب امروز به وقت تهران ساعت 17:12 خواهد بود. و اما در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو در ساعت 17:30 میتونید شنونده برنامه گفتگوی سیاسی باشید. بررسی تحولات افغانستان، باطلاق هژمونی آمریکا در جهان عنوان این برنامه است که به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. در ادامه برنامه بدون خط خوردگی در ساعت 19 تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. مجله تحلیلی خبری، این برنامه هم به صورت زنده تقدیم به شما میشه. در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی فرهنگی رو میتونید در ساعت 20 از رادیو گفتگو بشنوید. چالش های مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و راهکارهای برون رفته از آنها. و پایان بخش برنامه‌های امروز در نوبت دوم، گفتگوی علمی رو در ساعت 21 از رادیو گفتگو تقدیم به شما می‌کنیم. جایگاه نقشه علمی کشور و دیگر اسناد راهبردی در هدایت پژوهش و فناوری در بخش دولتی. با ما همراه باشید.
موسیقی
دستان به جمع ما کی بی خبرها خیزید گل افشانید آوای طرب خوانید در ره گذرها در ره گذرها دل آرمیده بر دامن افق نشسته سپیده ای ظهر نوایی از آن چنگ فریبا صد راز بیان کن تو از عالم بالا امشب تو ای زهر بیا از رخت شام مرا چون سهر کن یک دم به افسانه گری همچو مرغ زهری نغمه سر کن دنیا دنیا تو عشق امیدی دل را دل را شوری و نویدی رمیده بر دامن افق نشسته سپیده ای ظهر نوایی از آن چنگ فریبا صد راز بیان کن تو از عالم بالا امشب تو ای زهر بیا از رخت شام مرا چون سهر کن یک دم به افسانه گری همچو مرغ سحری نغمه سر کن دنیا دنیا تو عشق امیدی دل را دل را شوری و نویدی مستانه به جمع ما چی بی خبرها خیزید گل افشانید آوای طرب خوانید در ره گذرها در ره گذرها
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو صدای بنده رو میشنوید در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو همطور که خدمتون رو عرض کردم یا برنامه روایت رنگ ها در این لحظه تقدیم به شما میشه شگرد های رسانه ای در انحراف افکار عمومی شگرد آبشار داغ
زنده از بی بی سی در لندن این صدای آمریکاست
به تیتر اول خوش آمدید
روایت رنگ
روایت رنگ ها
یکی از زیباترین جلوه های طبیعت آبشارها هستند که زیبایی بصری و صوتی فراوانی دارند حالا تصور کنید که این آبشار آب داغی دارد تنها کاری که می شود کرد آن است که از دور تماشا کنید این رفتار دقیقاً شبیه یک شگرد رسانه‌ای است که با نام آبشار داغ شناخته می شود دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح می دهد
شما عمدتاً جذب این محیط می شید جذب یک همچین پدیده‌ای می شید و می رید به سمتش اما چرا میگن داغ؟ به شما اجازه نمیدهد که نزدیک اون حوضچه بشید چون بسیار داغه پس یک فاصله ای رو ایجاد میکنه بین همه اون مطلوب هایی که شما در ذهن متبادر میشه و در چشم دیده میشه و اون واقعیتی که در واقع وجود داره بنابراین سوژه هایی رو مطرح میکنه با نگرش به حوزه انتخابات که مخاطب زیبایی رو میبینه، ارتفاع رو میبینه، خود آبشار رو باور میکنه، اما برای اثبات اون باورها، یعنی برای اثبات فرض کنید اون زیبا بودن محیط، برای اثبات آرامش بخش بودن اون آب باید نزدیک بشه، اما به دلیل داغ بودن امکان نزدیک شدن وجود نداره. پس موضوع رو میبینه اما نمیتواند برای اثباتش خودش رو نزدیک به موضوع بکنه.
فاصله بین مخاطب و خبرهایی که ظاهراً داغ هستند یک شکاف ایجاد می کند که پذیرش خبر را راحت می کند. اینجاست که رسانه‌های بیگانه نیازی به استدلال نمی بینند.
که یک حکومتی خلق شده که رأی دادن در این حکومت به اصطلاح مختلط صرفاً مشروعیت می ده به بخش غیر دموکراتیکش.
همه حکومت جمهوری اسلامی که به پاس یک انقلاب اومده سر کار، تمام هم مقامش اینه که مردم از انقلاب بترسن.
در شگرد آبشار داغ حتما باید آن تصویر زیبای آبشار وجود داشته باشد تا حس خوب از بین نرود.
گروه های مافیایی هستن که بین خودشون یه سری قراردادها رو انجام میدن، یعنی یک و تو این وسط مردم میتونن رأی بدن که این یه شاخصی باشه که کی بین این گروه مافیایی انتخاب بشه. و این مثل تمام گروه های مافیایی یک سری روابطی که میشه اسمش دموکراتیک گذاشت بین خودشون دارن.
برای اجرایی شدن این شگرد حتما باید خبرهایی استفاده شود که ظاهرا مخاطب با آن همراه است، یا مخاطبی که با آنها همراه است با این شیوه درگیر پیام می شود.
مردم ایران در حالی فقیرتر و سفره‌هایشان کوچکتر می شود که مقام‌های ایران سرگرم بحث‌های انتخاباتیشان هستند.
دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
رسانه‌های بیگانه نسبت به اثبات توانایی‌های نداشته در جریاناتی که موافقشون هستند معمولا از تکنیک آبشار داغ استفاده میکنن. پس بنابراین مخاطب نمیتواند اثبات کند که در فلان فرد یا فلان جریان این توانایی وجود ندارد، اما چون او میگوید و زیباست و آبشار داغ است، اونو باور میکنه بدون اینکه خودش رو نیازمند اثبات این توانمندی بدونه. پس مبنین اونجایی که رسانه های بیگانه میخوان از جریانات مورد حمایت خودشون، مورد وثوق خودشون و از افراد مورد وثوق خودشون برای آینده در واقع خودشون به نسبت از بین بردن ایران اقدام بکنند، حتما از تکنیک آبشار داغ بهره میگیرند.
شگرد های رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه های رادیو گفتگو و روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. تا ثانیه های دیگر برنامه امواج شبهه به صورت زنده تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. بررسی ترویج رسانه ای مسیحیت تبشیری در ماهواره ها و رسانه های مجازی برای مخاطب ایرانی به محض آماده شدن این برنامه تقدیم به شما میشه. این برنامه رو به صورت زنده از رادیو گفتگو خواهید شنید.